پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
عده‌ای میگویند درست است که همه مسلمانان تروریست نیستند، اما درصد بزرگی از حرکات تروریستی که شاهدان هستیم به وسیله مسلمانان انجام می‌شود. در برابر عده‌ای دیگری هستند که میگویند درباره نقش مسلمانان در تروریسم بزرگ نمایی شده، اتفاقی که درباره تروریست‌های غیر مسلمان نمی‌افتد. علیرضا نامور حقیقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل، مهمان من هستند در تابوی این هفته. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. ما به طور خاص در مورد تروریسم دولتی نمیخوایم صحبت بکنیم، چون اساسا نه به این معنی که تروریسم دولتی وجود نداره، به این معنی که موضوع برنامه دیگری است. موضوع ما در این برنامه رابطه اسلام و مسلمانان با تروریسم هست. حالا با عنوان اسلام هراسی از اون یاد میشه. این رابطه چه ما بخوایم چه نخوایم به هر حال اضافه شده به مفاهیمی که ما در جهان داریم، به خصوص بعد از 11 سپتامبر، و ما میخوایم به دلایل این موضوع بپردازیم. اگر اجازه بفرمایید من بحث رو با آقای جلالی تهرانی آغاز میکنم. از شما میپرسم آقای جلالی تهرانی، اگر بخواید به اختصار در این مورد توضیح بدید، فکر میکنید دلایل شکل‌گیری این مفاهیم که ازش صحبت کردم چیست؟
ببینید، این مفاهیم مثل اسلام حراسی مفاهیم استش که بعداً بر روی یک احساسی چون این اسمی گذاشته شده تا ازش یک سری نتایج سیاسی گرفته بشه و یک سری اغراض سیاسی رو بتونه تبیین بکنه. ما نمیتونیم با احساسات مردم بگیم که مثلا مردم جهان اگر میترسن از اسلام یا تروریسم اسلامی رو شاهد هستن، در رسانه ها میبینن، در زندگی خودشون ممکنه به نوعی باهاش مواجه باشن، اینها مثلا مقرزانه خواستن که نسبت به اسلام مثلا یک قرضی دارن و مقرزانه خواستن که اسلام رو منفی قلمداد بکنن، این یک واکنش احساسی و روانی طبیعی است که اتفاق میفته.
آقای نامور حقیقی، آقای جلالی تهرانی اینطور معتقد هستند که به هر حال احساسات مردم هست آنچه که مثلا ارتباطی که بین اسلام و تروریسم، مسلمانان و تروریسم در اروپا، در غرب، در آمریکا میبینیم که وجود پیدا کرده به هر حال به هر دلیلی. ایشون معتقد هستند که احساسات مردم هست و نه یک چیز طراحی شده. شما نظرتون چیست؟
ما اول مسئله جنگ‌های صلیبی رو داریم که مطرح میکنه که اسلام و مسیحیت ارزش‌هایی هستند که نمیتونن با هم کنار بیان، و نتیجه‌ش هم این بود که یک نفر باید حذف بشه. منتالیتی دوم منتالیتی است که بعضی قدرت‌های بزرگ هنگامی که به سرزمین‌های اسلامی حمله می‌کردن، اونها رو وحشی، بربر، غیر متمدن مطرح می‌کردن و هدفشون این بود که منابع ثروت اونها رو بدزدن، و طبیعی بود اسلام به عنوان فرهنگ اون مجموعه هم چیزی بود که ارتجاع و عقب‌ماندگی رو باز تولید می‌کرد. در دوره دوم بحث جنگ سرد پیش میاد. در این دوره بعد موضعش عوض میشه، اون ورژنی از اسلام که ورژنی که به هر حال بتونه با کمونیسم به جنگ رو مورد حمایت قرار میده، حتی ورژن جنگجو و جنگنده. اگه دقت کرده باشید گروه های مثل القاعده که بعدن شکل گرفتن، اینها حمایت های مادی تسلیحاتشون از سوی خود غرب صورت گرفت. در سیاست آمریکا همیشه یک تهدیدی وجود داره برای که سیستم بتونه خودش رو راه رو پیش ببره. اصلا مسئله دموکراسی اینه که دموکراسی با این فوبیاها میجنگه.
آقای نامور حقیقی، نکاتی که اشاره کردین این پرسش رو به وجود میاره شاید برای شنوندگان ما، که خب شما دارید میگید که فوبیاهایی که تولید می شود به وسیله حالا دولت‌های غربی، ولی ممکنه که عده‌ای به شما بگن که ما معتقد نیستیم که همه مسلمانان تروریست هستند، اما بیشتر ترورها، اغلب ترورهایی که در فرض کنید 20 سال گذشته رخ داده، اینها به وسیله مسلمانان بوده. خب آیا این فوبیایی است که داره تولید میشه یا اینکه سوء زن نیست؟
گروه‌های دختراستی، گروه‌های نئونازی، اینها اتفاقا بیشتر در غرب دست به خشونت زدن. شما اوکلاهاما رو دارید، اون آقای نروژی آندریاس برایویک خشن‌ترین نوع تروریسم جهان رو به تماشا گذاشت با یه مانیفستی که از مسیحیت حمایت کرد، برای اسلام گفت 69 نفر رو تک تک کشته. 1500 صفحه هم مانیفست داده، به اون میگن دیوانه، میگن بیمار روانی، نمیگنش تروریست، در حالی که مانیفستش کاملا معلومی که الهام گرفته از ایده مسیحی. شما خشونت‌هایی که گروه‌های دست‌راستی و نئونازی در آمریکا اعمال کردن به گزارش نیویورک تایمز بیشتر از خشونت‌هایی است که اسلام است.
خب اجازه بدید ببینیم نظر آقای جلالی تهرانی در استدلال‌هایی که درباره استدلال‌هایی که شما میارید چیه.
تفنگ کشته شدن به وسیله نوجوانان در آمریکا.
خب این که بحث دیگه است آقای نامبر حقیقی، این که به وسیله به خاطر آزادی حمل اسلحه یا داشتن اسلحه در آمریکا جنایت زیادی اتفاق می‌افته، بحث مستقلی است از تروریسم که ما در موردش صحبت می‌کنیم. اجازه بفرمایید ببینیم آقای جلالی تهرانی پاسخشون چیه به صحبت‌های شما.
ببینید، ما به خاطر اینکه یک منطقی رو در این پیدا بکنیم و دوچار مغالطات منطقی نشیم، یعنی به هم پیوستگی ها رو با علت و معلول ها قاطی نکنیم، چند تا چیز رو باید در نظر بگیریم. دعوای بین اسلام و مسیحیت در دوره‌ای وجود داشته که جنگ های صلیبی بوده، که این دو دین خصوصیتی که دارن که اتفاقا هر دو رو آماده میکنه برای عملیات تروریستی و جنگ راه انداختن، که ما اغلب جنگ هامون هم جنگ های مذهبی بوده، این هستش که این دو دین هر دو هم ادعای جهانی دارن و هم میشنری هستند، یعنی دعوت کننده هستند، بقیه رو میخوان به خودشون بپیوندن. هر دوی این ادعا در مسیحیت در طول تاریخ بعد از دوره پروتستانیسم تقریبا از بین رفتش، فرهنگ غرب فرهنگ سکولاری شد و چون این ادعای مسیحیت نداشت، اما کماکان اسلام چون این ادعایی رو داره. ما یک جاهایی باید برگردیم به جای فرافکنی. برای من که در یک خانواده روحانی بزرگ شدم یا در مدارسی مثل مدرسه علوی و نیکان درس خوندم، که این مدارس به طور مشخص ما رو آماده می کردن برای ظهور امام زمان، این نگاه صاحب زمانی خواه نخواه آمادگی کاملی داره برای تروریسم، برای شکست فرهنگ غرب، که در نهایت اسلام دنیا رو خواهد گرفت، تمام دنیا مسلمان خواهند شد، امام زمان تا زانوی اسبش رو خون خواهد گرفت. ما برای اون دوره‌ای که همه دنیا مسلمان میشن از الان باید آماده باشیم.
پرسش من به حال به صحبت‌های شما به این سمت میره که اسلام و تمدن غرب با هم مسائلی دارن، یعنی اتفاقا این هم از نکاتی است که مطرح میشه. تاریخ درگیری‌های اسلام و غرب رو وقتی که عده‌ای بررسی میکنن میگوین که اسلام فاقد اون اصول و ارزش‌های مشترک با جهان امروز و دیگر فرهنگ‌هاست و به همین دلیل چنین وضعیتی تولید شده. آقای نامبر حقیقی، شما میخواین در مورد این وضعیت تولید شده توضیح بدین و آیا چنین استدلالی رو قبول دارین؟
ببینید، شما دیدگاه آقای جورج بوش رو بخونید، میگه من ماموریت تاریخی دارم، اتفاقا دیدگاه آخرالزمانی میده به عمل سیاسی خودش، دیدگاه مذهبی میده به عمل سیاسی خودش. ببینید، اگه شما برید توی اون جوامع، اونا میگن آقا آمریکایی‌ها 200 میلیارد دلار، 210 میلیارد دلار سلام میفروشن منطقه خاورمیانه، یعنی بیشترین سودی رو که کسی میبره از این خشونت‌ها غربی‌ها هستن. سهام کمپانی‌های اثرسازی فقط بعد از جریان پاریس 6% رفت بالا، یعنی 20 بیلیون دلار. خشونت هایی که داره الان صورت میگیره مسئولیتش با کی هست؟ شما ببینید، حداقل دولت آمریکا 4 تا یمن، لیبی، عراق، افغانستان درست کرده، روزانه هزاران انسان کشته میشن. خب اونا هم همینو میگن. شما موارد دارید که سرباز آمریکایی رفته فقط برای اینکه عکس یادگاری بگیره، اومده کسی رو کشته و باش عکس گرفته.
چقدر عمومیت داره آقای نامبر حقیقی، اینکه میفرمایید مسئولیتش با کیست؟ اینکه
چیز کوچیک رو برجسته کردن و کل اون ایده رو مورد.
خب من ازتون خواهش میکنم اینجا به این سوال من جواب بدین که یک چیز کوچیک رو برجسته کردن. بعد اجازه بدین من سوال بپرسم آقای نامبر حقیقی. اینکه میفرمایید یک چیز کوچیکی رو برجسته کردن، تمام حملات تروریستی که در غرب اتفاق افتاده از نظر شما یعنی یک چیز کوچیکی بوده که برجسته شده، و اینکه میفرمایید مسئولیتش با کیست، یعنی کسانی که این خشونت ها رو اعمال میکنن مسئولیتی ندارن، کسانی که تجارت اسلحه میکنن مسئولش هستن.
مثلا اینکه با توی پکیج ببینید، ببینید الان بیشترین خشونت گروه های تروریستی علیه کی اعمال میشه؟ علیه مسلمان ها. بیشترین گروهی 95% کسانی که با این گروه های تروریستی میجنگن کیان؟ مسلمان ها هستن. همین آقای ترامپ بگه آقا فروش اسلحه به کشورهای منطقه که در حال خشونتن ممنوعه.
صحبت آقای نامبر حقیقی رو شنیدید؟ میخوام بدونم چه پاسخی دارید.
فرضیاتی که آقای نامبر حقیقی دارن برخی درست هست، هست، ولی اینها علل این پدیده‌ای که ما الان داریم بررسی میکنیم به نام تروریسم اسلامی نیست. بعضی از باز فرضیاتی که ایشون میگذارن قابل اثبات نیست، برای همین مثلا من قبول ندارم. اینکه غرب همیشه میخواد برای خودش دشمنی بسازه و در مقابل اون دشمن مثلا چه کار بکنه، من اینو تئوری توطئه میدونم. یا از اون طرف الان کمپانی های اسلحه سازی در اقتصاد جهانی اصلا چقدر نقش دارن؟ بله، ما 30 سال پیش 40 سال پیش اسم کمپانی های اسلحه سازی و کمپانی های نفتی رو می آوردیم که حجم بزرگی از اقتصاد غرب رو تأمین می کردن و منافعشون خیلی اثر می گذاشت، لابیاشون خیلی قدرتمند بودن. الان به مقدار خیلی زیادی افول کرده. وقتی ما بازارهای دیگری داریم، مثل بازاری که گوگل درست میکنه، فیسبوک درست میکنه، سیلیکون ولی درست میکنه، اونها بسیار ضعیف شدن. مسئله ای که اتفاقا آقای حقیقی بهش اشاره میکنن که به نظر من مسئله مهمیه اینه که مسلمانان خودشون قربانیان اصلی تروریسم اسلامی هستند. این معناش چیه؟ بدنه جوامع اسلامی دچار این سرطان شده و طبیعتا خود این بدنه رو قربانی میکنه و باید جلوش ایستاد. جوامع میتونن مسلمان باشن ولی تحت قوانین لیبرال و سکولار مسلمان باشن. ما این رو در جهان داریم، در غرب داریم، در شرق هم داریم. ولی وقتی که ایده حکومت اسلامی طرح میشه، که داعش هم در واقع همین ایده حکومت اسلامی رو از آقای خمینی گرفته، فقط معتقد بودش که اینها برحق نیستن، خودش برحقه و خلافت اسلامی رو آورده، این ایده معتقد هستش که شریعت باید تمام جهان رو بگیره و اصلا هم هیچ ربطی نداره که آیا غربی ها میرن در اونجا مثلا جنگ میکنن نمیکنن، پول میدن، اسلحه میدن، اینها بحثشون نیست. چون میان در لندن به طور مشخص میگن که ما خواستار اقامه شریعت در غرب هستیم، در همین کشورها هستیم. هدفشون این مسئله است. ایده حکومت اسلامی تفاوتش با جوامعی که میتونن مسلمان باشن دقیقا همین هست.
آقای نوار حقیقی، شما که در مورد دولت های غربی صحبت میکنید، پرسشی که از شما خواهم داشت اینه که در مورد حکومت های اسلامی که به هر حال مروج تروریسم میتونن باشن یا ممکنه که گروه های از اونها از تروریسم حمایت بکنن در سراسر جهان، در مورد اونها چه نظری خواهید داد؟
ببینید، در همه اندیشه ها میتونه کسانی مدعی یه چیزی باشن. به همون اندازه آقای ترامپ رو شما میتونید سمبل دموکراسی بدونید که مثلا داعش میتونه سمبل اسلام باشه. اگر بحث الهیاتی میکنن در اسلام، در مسئله جهاد هیچ موردی نیست که شما بتونید خشونت به کار ببرید، به جز 4 مورد. مورد وقتی که نقض عهد میشه، به موقعی که بهتون حمله میشه، و به جز موقعی که سرزمینتون بخواد فتح بشه، یا اینکه در موقعیتی باشید که هیچ راهی به جز زندگی نداشته باشید، تحت یه رژیم جبار باشید.
خب البته اینه که تاریخ اسلام برخلافش نشون داده که آقای نوار حقیقی، یعنی
بله، من همین دارم میگم در اگه در لیترچر توی الهیات دین هیچ مجوزی برای اینکه شما برای انتقال پیام، برای اشاعه پیام خشونت استفاده کنید، شما ندارید. نه تنها این نیست، بسیاری از پالیسیای که در دوره محمد بوده هدفش این بوده که خشونت رو بیاره پایین.
ولی آقای نوار حقیقی، من نمیتونم از این پرسش بگذرم که به هر حال در جنگ هایی که در سطح اسلام در دوران خود پیامبر اسلام رخ میداد، همین سطح خشونت وجود داشت.
هیچ جنگی ندارید که مستقیما بخوان انتقال پیام بدن. اینا مستقیم تو خود متن قرآن هست. هیچ جنگی شما نمیتونید بکنید برای پول، برای قدرت. اینکه شما در تاریخ چه اتفاق افتاده، از دموکراسی هم فاشیست در اومده بیرون. مسیحیت که پیامش همش صلح و دوستی و صفا بوده، شما 30 سال جنگ‌های وستفالی دارید در اروپا. آقای جلالی تهرانی یک طرفه نگاه می‌کنن همینه. اندیشه‌های اسلاموفوبیا ریشه در نجات پرستی داره. اندیشه‌هایی که نجات پرستی رو یه موقعی ریپرودوس می‌کردن در غرب، همیشه محملایی برای حراس جامعه و بسیج اجتماعی دارن و الان اینجاشو اسلام گرفته. در خیابان‌های بغداد نیروزانه بمب گذاشته نمیشه. اینا با چه سلاحی؟ سلاح ساخت کجاست؟ مگه در یمن این
شما باز برمیگردید به بحث تجارت اسلحه و به سوال من جواب نمیدین در مورد حکومت اسلامی و
آیا اندیشه حکومت اسلامی میتونه خشونت تولید کنه؟ بله، میتونه خشونت کنه مثل هر اندیشه دیگه. یعنی میخوام بگم که مسئله اساسی قدرت و منفعتی است که همه سیستما دارن و استفاده میکنن از کاوری که دارن، کاور فرهنگی. یه جا اسلام استفاده میکنن، شما چرا جای دوری برمه، یه جایی که دیگه اصلا بودایی ها هیچی از خشونتشون نیست، ولی الان بحث نسل‌کشی مسلمان‌ها به اثبات سازمان ملل متحد رسیده. کی مسئولیت اینو بوده میگیره؟ ربطی به اسلام داره؟
آقای جلال تهرانی، آقای ناور حقیقی هم به نظر میرسه که جزء اون گروهی از منتقدان باشند که میگویند که ما خودمون هم منتقد عملیات تروریستی هستیم، اما این بخش تندروی اسلامه، نه همه اسلام. اما بعد این مسئله به وجود میاد که خب القاعده و داعش هم از دل اسلام اومده بیرون. چطور این نهراسیدن رو فکر میکنید میتونه ممکن باشه در شرایط فعلی جهان؟
تفاوتی که مثلا با برمه یا مثالهای دیگری که آقای تحقیقی میزنن داره این هستش که ادعاش در چهارچوب و در محدوده جغرافیایی قرار نمیگیره، بلکه فراتر میخواد کل کره زمین رو طبق وعده الهی تکرار میکنن.
خب ایشون پاسخ شما رو در این زمینه دادن آقای جلالی تهرانی، و نظر آقای ناور حقیقی این هست که ادعا خب خیلی ها ممکن بکنن، خیلی از ادیان، خیلی از ایدئولوژی ها و باورها و حتی حکومت ها ممکنه که ادعایی بکنن.
شما به این مسئله توجه میکنید که آیا این ادعا رو اجرا هم میکنن یا نه؟ خب وقتی این ادعا رو اجرا بکنن میشه تروریسم، که پس ما حرفمون حله، یعنی به همون جا رسیدیم. در جنگ ایران و عراق راه قدس از کربلا میگذرد شروع میکنه، جنگ تا رفع فتنه در جهان شروع میکنه، ادامه میده و صدور انقلاب رو طرح میکنه، اینکه این انقلاب با انقلاب مهدی پیوند میخوره رو طرح میکنه. کل روایت جمهوری اسلامی یک روایت تروریستی و برای فتح جهان هستش و شکست تمدن غرب. ببینید این مفاهیم تند و کند و مفاهیم بی اعتبار و بی معناست. ما از کجا بفهمیم چه خط کشی رو ما میتونیم قرار بدیم که من مثلا یک کندروی اسلامی حساب بشم، آقای حقیقی یک میانه روی اسلامی حساب بشه یا کندرو حساب بشه؟ چون این خطکشی وجود نداره. اینها فقط توهمات ماست که این اسامی رو روی افراد میگذاریم، یه در کندرو مینامیم. ما هیچ وقت هم نمیتونیم بگیم که مثلا داعش نمایندگی از اسلام نمیکنه، من میکنم.
اجازه بدید ببینیم که آنچه که مظاهر اسلام محسوب میشه و به خصوص در سالهای اخیر نسبت به این مظاهر حساسیت تولید شده در میان مردم در اروپا، در آمریکا، این وجود داره، شاهد اون هستیم در قبال مسلمان‌ها. مثلا ممنوعیت برقع در بعضی از کشورها، یا مثلا بحث مایو اسلامی در فرانسه بود، مناره مسجد بود در سوئیس، آیا محدود کردن مثلا ورود مسلمانان به آمریکا، همه اینها نشونه این نیست که اساسا اگر دین شما اسلام باشه در جهان چه درگیر این مباحث باشید یا نباشید، چه خودتون قربانی این مسائل باشید یا نباشید، این نگاه به شما وجود داره؟ آقای ناور حقیقی شما در این زمینه میتونید توضیح بدید؟
ببینید بحث قرائت، ایشون یه چیزی که نادیده میگیرن، این که دیگه چیز ساده ابتداییه. ببینید همه ایده ها، اندیشه ها بستگی به اون بستر فرهنگی، سیاسی، اجتماعیشون قرائت های متفاوتی میتونن داشته باشن. تو ایران بسیاری از کسانی که ایستادگی کردن، مخالفت کردن در مواجهه خشونت، خیلیاشون روحانی بودن، این که استدلال نشد. فاشیسم از توی دموکراسی اومده بیرون، پس ما بگیم آقا دموکراسی اینجوریه؟ در کلیه قدرت‌های بزرگ در خارج از مرزهای خودشون همه اون کارهایی رو کردن که همین کشورها میکنن. مگه آمریکایی‌ها 16,000 تا زندانی بدون متفهم اتهام در عراق نداشتن؟ عکسای که تویش زندان با سگ زندانی رو شکنجه میکردن، خود سیایه لو داد علیه پنتاگون. اینا که دیگه چیز خیلی عادی طبیعی همین روزاست. قدرت دموکراسی بر همینه و بعد از این جریانات آمریکا هم نشون داده. فرقش اینه ملت میتونن اعتقاداتشون رو بیان کنن، مجازات جمعی وجود نداره. سیاستایی که میخواد مجازات جمعی کنه، حراس تولید کنه، این سیاستای نجات پرستیه، سیاستای ضد یهودیه، هولوکاست خلق کرده و الانم اونا که دارن این سیاست رو ترویج میکنن، مطمئن باشید با یه فاجعه جهانی پایان.
این انالوژی غلطی هستش، بخاطر اینکه دموکراسی اصلا ایدئولوژی نیست. ما
دموکراسی برآمد از شما خیلی از چپا دموکراسی ایدئولوژی میدونه. اگه بخوایم مقایسه بحث کنیم که ببینید،
اگه شما با هم صحبت بکنین مخاطبان ما اصلا متوجه نخواهند شد.
تعریف نکردید.
این که یک شهروند عادی برقع رو میبینه و مناره مسجد رو میبینه میترسه، این چه ربطی به حکومت ها داره؟ آیا این به عملکرد مسلمانان ربط نداره؟ همین نکته که مردم، یک شهروند عادی تو آمریکا راه میره تو خیابون و اگه یکی کسی رو با برقع ببینه میترسه، این از کجا اومده به نظر شما؟ این الزاما کار حکومت آمریکاست؟
نه، این تفاوت همیشه میتونه حراس انگیز باشه. تو همین کانادا هم 20 سال پیش بحث این بود که سیکا با اون عمامه که بالای سرشون هست آیا میتونن پلیس باشن یا نه. بالاخره این موضوع حل شد. شما توجه نمیکنید، دموکراسی قدرتش در اینه که میتونه این پلورالیسم، این تفاوت رو بیاره و این حراس رو برداره، مجازات جمعی هم نکنه. این قدرت دموکراسی است. این که آیا مسلمان ها اقداماتی در غرب انجام دادن که این ممکن باعث حراس اجتماعی بشه، بله طبیعیه، ولی فقط آیا مسلمان ها انجام دادن؟ کار جامعه مدنی این هست که آموزش بده به جامعه، به شهروندا، داشت که این موضوعات، این تفاوت‌ها رو در جای درستش بنشونن، به جای اونی که ازش بترسن سعی کنن باهاش وارد دیالوگ و گفتگو بشن.
آقای جلالی تهرانی، آقای نامور حقیقی معتقد هستن که اینها تفاوته و باید که این تفاوت‌ها به مردم، به شهروندان تفهیم بشه. و صرفی مثلا اتفاقی که در نروژ میفته، یک مسیحی معتقد اون رو انجام میده، با شعار ضدیت با اسلام هم انجام میده و به صورت خشنی گروهی از شهروندان رو میکشه. چرا ما در مورد اون هراسی نمیبینیم که ایجاد شده باشه؟ شما تفاوت این اقدام از طرف مسلمانان و گروه‌های دیگر مذهبی، فکری، جمعیتی رو چگونه میبینید که اینجا هراس وجود داره، اونجا هراس وجود نداره؟
ببینید، اگر یک عمل تروریستی داره انجام میشه و انگیزه های این عمل تروریستی بر مبنای مذهبه و اون ایدئولوژی مذهبی خیلی روشن هستش، بیان شده، کتاب ها نوشته شده، 100 سال ازش گذشته، بحث بزرگی در موردش هستش، خب بیایم اونو طرح بکنیم. من گمان نمی‌کنم اتفاقی در نروژ افتاد چنین وضعیتی داشتش و چنین تشابهی رو بین اون اتفاق با مسئله ایدئولوژی اسلامی که الان خطرناکترین ایدئولوژی امروز جهان هستش قابل مقایسه باشه. ولی اینکه در اون مورد چرا نگفتن که این تروریسم مذهبی هستش، خب باید میگفتن. ما که نمیتونیم بر این مبنا که اونجا نگفتن بگیم این یکی هم انکار بکنیم و بگیم که این تروریسم اسلامی و بر مبنای ایدئولوژی اسلامی نیستش. ما یک واقعیت رو در مورد خودمون باید ببینیم. از یک کشور مسلمان آمدیم، خیلی از ماها مسلمان هستیم و الان دچار این مسئله سرطان اسلامی شدیم که هم گریبان خود ما رو گرفته و هم در جهان ترس ایجاد کرده، خشونت ایجاد کرده و باید نسبت بهش مسئولیت پذیر باشیم. فرافکنی هیچ فایده ای نداره، هیچ کمکی هم به هیچ کدوم از ما نمیده.
آقای نامور حقیقی، خیلی ها مطرح میکنن سینمای هالیوود نقش داره در شکل گیری اسلام حراسی و تروریست فرض کردن همه مسلمان ها. فکر میکنید که اگر اینطور هست، چرا مسلمان ها از تریبون های خودشون خب برای شفاف سازی استفاده نکردن؟ مسلمان ها هم اتفاقا چندان دست پایین ندارن در جهان، جمعیت زیادی هستن و تریبون به اندازه کافی دارن که بخوان چنین در واقع دیدگاهی رو تصحیح بکنن در افکار عمومی.
بله، هالیوود بوده. شما فیلم بن‌هور رو نگاه کنید، 1956 ساخته شده، همون 2-3 دقیقه اولش رو نگاه کنید، اون تصویرش که داره از مسلمان‌ها ارائه میده، اصلا فرهنگ تروریسم هم نبوده که اون موقع. داره میگه آقا مسلمان‌ها کارشون کشتن، زدن، بردن و مسیحیت هست که نان و آزادی میاره. این از اون موقع بوده و تولید شده. به هر حال هنر پشتش پوله و پول دقیقاً بس میشه به مینستریم قضیه. مسلمانان باید تصویرهای خودشون ارائه بدن. شما ببینید، در همین کانادا 2 هفته پیش کسی کشته شد، یک جوانی اومد در مسجد 6 نفر رو کشت. شما ببینید، آقای ترامپ یه پیام تسلیت نگفت، اتفاقا تو فیسبوکش برای آقای ترامپ لایک زده بود، یعنی کسی بود که خیلی به آقای ترامپ علاقه داشت. یا جریانات نونازی که تو آلمان هست، تو خود آمریکا هست، کلی اقدام خشونتبار انجام دادن، پشتش نمیان بگن آقا پس این ایده، پس این منبع، این فوبیا رو ایجاد نمی‌کنن. ما نباید مجازات جمعی بکنیم. که آقای جلال تهرانی میگن، این همون جاییست که داعش، گروه های تروریستی آدم جذب میکنن. میگن ببین، این غربی ها میخوان ما رو نابود کنن، تناراش نیک باشون به طور کلی کلش رو نابود کنیم. پس بنابراین شما خودتون موتور سوخت اون جریان تروریستی رو با این گفتمان فراهم بکنید.
اگر بخوایم جنبندی شما رو بشنویم در مورد این بحث، من خواهش میکنم که به ما این رو بگید که در نهایت فکر میکنید که اساسا مسلمانان به طور کلی چطور میتونن این دیدگاه رو تا حدودی اصلاح بکنن؟
اگر مسلمانی قائل باشه که قانون شریعت باید قانون کشورش باشه، قانون اجتماعش باشه، این آدم آمادگی بسیار زیادی داره که افکار تروریستی داشته باشه. ممکنه یک عمل تروریستی انجام نده، ولی از جهت ایدئولوژی و اعتقادات و الهیات خودش با تروریست همخوان هستش. بنابراین مسلمان‌هایی که برقراری قانون شریعت رو در واقع رها می‌کنن و در قانون سکولار کشورهای غربی زندگی می‌کنن که بسیار هستن، میلیون‌ها هستن، هیچ مشکلی در همزیستی خودشون با جوامعی که در زندگی میکنن و کشورهای میزبانشون ندارن.
آقای نامور حقیقی، خواهش میکنم جنبندی شما رو هم بشنویم.
گروه های ارتدوکس یهودی شما تو نیویورک هم دارید، تو همین تورنتو هم هستن، همه جا هستن، و گروه های محافظه کار مسیحی، اینها هم لایف استایلشون، هم قوانین شریعتشون با قاعده ای که وجود داره متفاوته، ولی هیچ کس به اینا نمیگه که آقا اینا از توش تروریست در میاد. اینا همشون شهروندن. مسلمان ها مثل بقیه ادیان وقتی وارد یک جامعه میشن بهشون احترام گذاشته میشه، فضای ضد تبعیض نژادی باشه، روابط اقتصادی اجتماعی متناسب باشه، اونها هم در مجموع مثل بقیه عمل میکنن و شهروندان خیلی مؤثر و کارسازی در خود سیستم خواهند بود. شما معلومه شما در یه فضایی که آدما برای سروایوینگ می‌جنگن و فرد سرکار دارن، معلومه که اون قرائت خشونت‌بار مارکت داره. اگر ما می‌خوایم برای خشونت راه حل پیدا کنیم، صرف نظر از اینکه چه کسانی اینو تولید می‌کنن، این راه حل پکیج نمیشه. شما سلاح بفروشید بعد بگید آقا خشونت نباشه، این کاملا رفتار غیر مسئولانه است. رهبران مسلمان‌ها هم بایستی تشویق کنن اسلام صلح در مقابل اسلام خشونت.
علیرضا نامور حقیقی و مهدی جلالی تهرانی، سپاسگزارم که در تابوی این هفته با ما. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.